هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
بخش دوم روایت گل یا پوش رو شنیدیم. تبر بر ریشه. پل‌های ارتباطی رو فراموش نکنید. 3102 شماره پیامک 2265-2876 هم برای تماس تلفنیه. اگر از طریق تماس تلفنی خب تمایل ندارین که به عنوان یک مصرف کننده صدای شما پخش بشه، خب میتونید پیام بدین. اگر والدینی هستین که دغدغه‌مندین دنبال راه های پیشگیری، شما میتونید تماس بگیرید با 2265-2876 تا نکات آموزشی و ارزشمند رو از زبان کارشناس میهمانمون بشنویم. آقای دکتر نیک‌مراد، بخش دوم رو هم شنیدیم، ارتباط این برادر مصرف کننده که در حال ترکن با فرزندشون و احساسی که نسبت به خانواده داشتن، به دنبال جبرانن، جبران گذشته. و از اینکه این نکته هم خیلی جالب بود که گفتن چون خجالتیان خیلی روشون نمیشه که با فرزندشون ملاقات کنن. بفرمایید.
ببینید خدمت شما عرض کنم که اون بحث خجالتی رو عرض کردم خدمت
بله،
شما.
بله، دربارش توضیح فرمودین.
عزیز هاشم، خدمت شما عرض کنم که بحث خجالتی بودن همون اثر به دلیل اون
عدم اعتماد به نفس،
اعتماد به نفسی که داره، مورد اوله. مورد دوم اینی که اون اتفاقاتی که بینشون به اصطلاح مترتب شده، از طرفی اون به اصطلاح حس میکنه اون اتفاقاتی که افتاده دچار عذاب وجدان، باز دوباره اگر بره چه چیزی میخواد بگه، و این داستانهای مختلفی که اینجا بله. مورد بحث و به اصطلاح هست. مورد بعدی این است که اگر بخواد مجدد برگرده، اکثر اینها این فکر رو میکنن که خب من اگه بخوام برگردم آیا دوباره مورد پذیرش حتی از پسر خودم به اصطلاح یا دور اطرافم قرار میگیرم یا خیر. یه نکته ای هم توصیه میخوام به کل شنوندگان عزیز بکنم، حالا کسایی که به نوعی درگیر این بحث حالا یک نفر مصرف کننده هست، بحث موارد درمان رو خیلی از موقع‌ها فقط به سمت سوی فرد سوء مصرف کننده نمی‌کشونن. خیلی از موقع‌ها خانواده‌ها بیشتر مورد بحثه، مخصوصا افرادی که دچار لغزش‌های مختلف میشن. ای کاش خانواده‌ها واقعا این رو واقعا بدونن که باید خودشون هم درگیر درمان باشن. دفعه بعدی که فرد دوباره میخواد بره سراغ خانواده، برگرده حالا به زوجش یا والدینه، به اصطلاح حتما مورد پذیرش قرار بگیره و از طرفی هم مجدد رو اون نگاه، رو اون فرم قدیم فرد رو نپذیرن که اگر مثلا در اثر بیخوابی فرد اگر دچار نشانه های این چنینی هست، شبیه در اصل یه فردی که ببینیم که بیخواب باشه یک روز دو روز، حالا به توجه که حالا شغلی داره که کمبود خواب داره، به قول خودشون یه چرتی که میزنه یه خورده سرش به سمت پای میاد، سریع عنوان نکنه نه این در گذشته اعتیاد داشته، چند وقت باز دوباره همون سمت رفته. و ای کاش که خانواده ها هم خودشون برن به سمت رفتار و اون مهارت هایی که واقعا باید با یک فردی که یه مدتی گرفتار سوء مصرف بوده چجوری باید برخورد کنن که مجدد فرد رو به سمت اعتیاد سوق ندن.
بعد جور دیگری ببینن دیگه ماجرا رو، چون انسان اصلاح پذیره، بعد اینطور نگاه کنن. خب در ماجرای این آقای محترم که از 15 سالگی گرفتار شدن و 30 سال سابقه مصرف دارن و الان حدود 2 ماهی است که پاکن، چقدر احتمال وجود داره که بعد از ترک کمپ دوباره برن به سمت مصرف؟
ببینید این چقدر احتمال داره، حالا سوال خوبیه، ولی سرکار خانم ببینید افراد مختلف که گرفتاره سوء مصرف میشه. هر کدوم با توجه به اون پذیرشی که بعد از ترک میاد به سمت، حالا چه والدینش چه خانواده خودش، حالا ممکنه زوج باشه، ممکنه حالا افرادی که حالا هر کسی به هر کسی دور بر خودش هست، یکی این ممکنه حالا فرد رو بیشتر اگر مورد پذیرش قرار گرفته بشه دوباره لغزش نکنه،
یکی پذیرش جامعه قطعاً و خانواده
قطعاً داره. قطعاً. و مورد بعدی که چقدر خودش انگیزه داشته برای ترک. سومین مورد، آیا اجبار، با اجبار فرد رو بردن به سمت کمپ، چون کمپ‌های اجباری خیلی از موقع‌ها متأسفانه نشون داده شده که خشم افراد رو بیشتر میکنه و علاوه بر این که نسبت به ترک این به اصطلاح مواد مصرفی طرف رو یاری نمیکنه، برعکس هم عمل میکنه و خشم فرد رو چند برابر میکنه و مجددا برای که خودشو به اثبات برسونه میگه که نه من باز دوباره میرم همون روز مصرف میکنم
لجبازی.
و به صورت حالت لجبازی فرد دوباره به قول این فرد سوء مصرف کننده میگه باز تیشه به ریشه خودش میزنه، همون خشم فرو خورده هست، مجددا زورش به طرف مقابل نمیرسه، میاد چیکار میکنه؟ دقیقاً به قول فرما شما تیشه به ریشه خودش میزنه و همون خشم فرو خورده هست که یک حالت و یک فرم دیگه‌ای گرفته.
بله. آقای دکتر، خیلی از افراد بهبودی یافته و یا اونهایی که در کمپ به سر میبرن از این اصطلاح خیلی استفاده میکنن که من به دنبال جبرانم، از اینجا که برم هر آنچه که گذشته همه اینها رو میخوام جبران کنم. در مورد این آقای محترم، خب خانوادهش رو از دست داده، همسرش رو، و الان تنها داراییش یک پسر 15 سال است. این پدر واقعا چطور میتونه این گذشته رو جبران کنه؟
ببینید سرکار خانم، جبرانی که من در خیلی هاشون دقیقا درسته به عنوان میکنن، بستگی فقط به خود فرد نداره، اون پذیرشه توی جامعه هم خیلی مهمه، دوروریاش باز عرض میکنم مجدد خیلی مهمه که چقدر شرایط جبران رو برای فرد
آماده کرده باشن،
سوء مصرف کننده آماده بکنن. مورد بعدی که میخوام عرض کنم، چقدر فرد اون خودش رو میتونه یاری بده، چقدر خشمش اون موارد مهارت‌هایی که تو اون کم یا جاهای مختلف اثرگذار بوده که بتونه پایبند بشه به اون بحث جبران کردنش و از کردم شرایط هم واسش مهیا بشه. بله. که باز بتونه مجدد برگرده به جامعه و به قول خودش حالا اون جبران رو حداقل بتونه انجام بده.
بله. خب تحلیل روایت امروز گلیاپوش به پایان رسید. در ادامه برنامه خب زمان رو اختصاص میدیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی و در مقدمه ورود به تحلیل و بررسی پیام‌های شما باید بگیم که دروازه ورود به اعتیاد سیگاره.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سال.
من 12 سال.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم
شده. منم 16 سالم
میگم. و شما؟
من 17 سالم.
من های 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی و ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16-13 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمی‌داد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، من می‌داشتم سیگارشو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
سپاس از توجه شما به گلیاپوش، به کارشناسی دکتر علیرضا نیک‌مراد، روانشناس بالینی، مدرس و درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد. خب آقای دکتر، سری بزنیم به پیام‌ها، یعنی بررسی کنیم پیام‌هایی که شنوندگان برای ما فرستادن. نوشتم پسری دارم 11 ساله که به تازگی متوجه شدم سیگار می‌کشه ولی انکار می‌کنه. اطرافیان هم هیچ کدوم اعتیاد ندارن. اصلا نمی‌دونم که چی شده که اینطور شده. قبلا کاغذ لوله می‌کرد و سیگار کشیدن رو تقلید می‌کرد. چه کنم؟
ببینید، من می‌خوام به شنونده عزیز عرض کنم که بارها حالا خودم و همکاران عزیز عنوان کردن، اصلا دروازه ورود به بحث اعتیاد سیگاره و اون شو علامت ورود به اصطلاح بحث نوجوانان میخوان بگن که خب من بزرگ شدم، مصطلح به صورت حالت عوام، که یکی از موارد که حالا خیلی از موقع ممکنه که دوروریای درجه اول مثل والدین و برادر خاله اینها گرفتار سیگار نباشن، فرد فقط میتونه در یک فیلمی در یک جایی که متاسفانه نگاه میکنه و میبینه که خب این مثلا فردی که داره جست فلان میگیره، حالا اون تیزر تبلیغاتی که خواسته اون فیلم رو ارائه بکنه یا خیلی از مقابل
سینمایی
دقیقا، و این الگو رو گرفته و همین الگو فرد رو ناخودآگاه در همین دوران نوجوانی که بحث اون طوفان فشار دانشمندی عنوان کرده و خیلی از دانشمندای مختلف میگن خب اون فصل تنش و اینها شروع میشه و فرد میخواد یه جورایی هویت جدیدی رو به اصطلاح قلاب بکنه و به دست بیاره، یکی از اون نشانه هاش اینه که میخواد بگه خب منم دیگه بزرگ شدم و متاسفانه به غلط این الگوهایی که والدین بهش ندادن و از طرفی هم نتونسته اون مهارت‌های خودش رو مدیریت بکنه، خب توسط مخصوصا همسالانش فرد میگه سوق پیدا میکنه به سمت مصرف سیگار و حالا الا ماشاءالله.
حالا مادر چطور باید با این فرزند ارتباط بگیره؟
اولی که مادر حالت قهقرایی و برخوردها رو باید خب مقداری از حالت تندی و اون حالت هیجانی بودن تبدیل بکنه به حالت شناختی، آگاهی، ارتباط، و با توجه به اون ارتباطی که میخواد برقرار بکنه با اون فرزند، طرف رو بپذیره و بعد از پذیرش بگه خب این مسئله منفی سیگار، ته سیگار به اینجا منتهی می شود.
بسیار عالی. مادر گرامی هم نوشتن که چطور باید با فرزند پسر 24 ساله که 2 ساله پاکه برخورد کنه از نظر آداب و معاشرت یا هر موردی که
من
لازم.
اینو عرض کردم در چند دقیقه قبل که خواهش من اینه که افرادی که گرفتار به اصطلاح بحث حالا ترک مواد بودن و حالا رفتن به سمت ترک، حتما این به صورت کلی نمیشه، با توجه به شخصیت، با توجه به پیشینه فرد، حتما برن سراغ اون متخصص علوم رفتاری که شامل روانپزشک و روانشناسه و با ارتباط برقرار کردن با اون فرد و ادامه دادن خدمت شما عرض کنم که و اون پذیرش به اصطلاح خود والدین و تغییر دید، ببینید نکته از تغییر دید فقط و فقط به سمت، خیلی ها متاسفانه میگم فقط بعد اون فردی که سوء مصرف کننده بوده تغییر پیدا بکنه، در صورتی که این یک تفکر غلطه. باید والدین هم ذهنشون رو نسبت به اون فردی که الان در حال حاضر پاکه تغییر کنن و رفتارش رو تغییر بدن و همین رفتار فردی که گرفتار اعتیاد هست مطمئن باشن که حداقل از لغزش بعدی جلوگیری به عمل می آورد.
بسیار ممنون. شنونده دیگری هم نوشتن که این آگاهی هایی که میدین خیلی خوبه. هموطن دیگری نوشتن که 9 سال و 11 ماهی که پاکن، مواد مخدر فقط تبر زدن به ریشه خود فرد نیست، تبر بر ریشه خانواده است. اما هموطن دیگری هم نوشتن که 51 سالشونه، حدود 30 سال تریاک مصرف میکنن. گفتن برای گرفتن شربت اوپیوم یا تریاک به کجا باید مراجعه کنن؟
مراکز MMT یا مراکز اعتیاد که در کل کشور در حال حاضر از خیلی وقت پیش مهیا شده،
بله،
و قدر بیقین تنها جایی که میتواند به اصطلاح این رو دریافت بکنن اینی که برن اونجا پرونده تشکیل بدن و وقتی که فرد پرونده ترک تشکیل بده مصاحبه باش میکنن و دیگه از همونجا میتونن این رو دریافت بکنن و برن به سمت ترک.
بله.
مواد
سهمیه
مصرفی
دارن دیگه. بله. این مراکز. بله. درسته. خب هموطن دیگری که خوشبختانه جزء بهبودی یافته ها هستن نوشتن از وقتی که ترک کردم زود عصبانی میشم، باید چیکار کنم؟
ببینید، تمام افرادی که سوء مصرف کننده هستن عرض من اینه که اون خشم فرو خورده رو دارن.
خب.
و این مواد مصرفی هم. اصلا علت مصرف، یکی از علتهای اصلی به اصطلاح مصرف مواد، همون استرس ها، فشارهای روانی فروخورده با توجه به اون عدم پذیرش والدین، با توجه به اون عدم مهارت ها، و نکته اساسی و مهم اون عدم آگاهی که نسبت به وجود خودش، صفات خودش هست، و این باز ریشه در والدین داره که اونقدری که باید شاید بچه رو، فرزندان رو در اون اوان دوران آغازین نتونستن کمکش بکنن که خوب فرد خودشو به اصطلاح بشناسه، و بعدن و بعدها هم وقتی که ترک میکنه این عصبانیت، اینجا هم اون عدم آگاهی هست که هنوز حل نشده، دوما نبود اون مقدار موادی که تو داخل به اصطلاح اون خون فرد هست، باز باعث عصبانیت و به هم ریختگی احساس فشار و تنش اینها میشود که اون تشویش و اینها رو باید توسط مهارت‌های کنترل خشم، جرأتمندی و آگاهی که مراجعه وقتی میکنه به مرکز نگهدارنده به اصطلاح مواد میتونه چیکار بکنه، خودش رو کم کم آرامتر بکنه که عصبانیتش هم کم بشه و دغدغه‌ش هم کمتر بشه.
بسیار عالی، ممنونم از راهنمایی شما آقای دکتر نیک مراد، امیدوارم که در جلسات بعد هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. و اما تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه، میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
خدای بزرگ و عزیز. سلام هم کلاسی های مهربونم، حالتون خوبه؟ امیدوارم همگی سلامت باشی. من راستین هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه با هم باشیم.
سلام دیدین من اومدم، تکون نخور.
وای سیبک، چرا اینجوری میکنی؟ چرا پشت سر من قایم شدی؟
وای داره میاد.
کی داره میاد؟
بگو منو ندیدی و بگو منو نمیشناسی. باشه خواهش میکنم.
بیا این طرف دیگه.
وای اومد. ای وای
کسی اینجا نیست که. چرا اینجوری میکنی؟
مطمئنی کسی نیست؟ یعنی یه بچه با کاپشن آبی نیومده؟
نه خیر نیومده. اگه خودت چشماتو باز کنی میبینی.
وای اوپش خیالم راحت شد.
از دست تو سیبک. چرا اینجوری میکنی؟ از دست کی داری فرار میکنی؟
معلومه همکلاسه.
خب آخه چرا؟ مگه چی شده؟
هیچی، یعنی چیزه. داشتیم تو کلاس مسابقه نقاشی برگزار میکردیم، بعد من و دوستم دعوام شد.
ای وای آخه چرا؟
خب چون من دوست داشتم آسمون رو آبی کنم، ولی دوستم خواست هوا ابری باشه و بارون بیاد. خب من دوست نداشتم.
آخه حالا فهمیدم.
بله اصلا کار گروهی دیگه چیه؟ بدم میاد اینقدر بدم میاد همش دعوام میشه.
ای وای سیبک این چه حرفیه؟ خب اصلا کار گروهی برای همینه دیگه.
برای که با هم دعوا کنیم.
نه خیلی سیبک وروجک، برای اینه که یاد بگیریم با هم دیگه کار کنیم و نظر بقیه رو بشنویم.
وای چه کار سختی.
بله قبول دارم یکم سخته، ولی یه عالمه چیزهای مهم یاد میگیریم. ما قراره یه روز وارد جامعه بشیم، پس باید بتونیم با بقیه ارتباط برقرار کنیم.
راست میگی. اتفاقا من از اون روزی که آقای آتشنشان اومد و مدرسه تصمیم گرفتم آتشنشان بشم.
وای چه عالی.
ممنون. ولی بعد کار گروهی یاد بگیریم، چون آتشنشان رو با هم کار میکنن. دیدی؟
آفرین. وای تو خیلی باهوشی سیبک، کاملا درست متوجه شدی.
اصلا تصمیم گرفتم دانشمند هم بشم.
از دست تو. اگر اشتباه نکنم اون دوستته نه؟
وای آره خودش. فرار کنی. فرار پاشو فرار کنیم. زود بش دیگه.
ایوا یعنی چی؟ خوبه همین الان داشتیم حرف میزدیم.
آره راست می... وای راست میگی یادم رفت. خب پس خودم میرم ازش معذرت خواهی میکنم. خوبه؟
آفرین سیبک قهرمان، اینجوری عالی.
خواهی من دیگه رفتم برام آرزوی موفقیت بکن. باشه؟
از دست دو سیبک موفق باش.
زنگ تفریح
SM102.
و ما پویش بهمن ماه فرزند وطن، یعنی ایران سلامت دانش آموزی میتونید برای شرکت در پویش بهمن‌ما در برنامه شاد صفحه سفیران سلامت رادیو سلامت پیام صوتی ارسال کنید و این جمله رو با عشق و شور ملی تکمیل کنید. فرزند وطن یعنی جان سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، من هلمان نادری هستم، کلاس سوم مدرسه اسدآقا عطارپور از کرمان. مگه پویش از این دوست داشتنی ترم داریم؟ ایران عزیز، سرزمین مهر و امید، سرزمین عشق و محبت، سرزمین نور و برکت، سرزمین زنان و مردان غیور. من فرزند چنین وطنی هستم. ایران عزیز و همیشه جاویدان مادر مهربان ماست. من هلمان نادری بر خاک وطنم ایران بوسه میزنم و به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. پاینده باد ایران و ایرانی.
به نام خدا. سلام، مهنا بختیاری هستم، کلاس چهارم مدرسه شهید مهدی باکری دو در ناحیه دو زنجان. فرزند وطن یعنی فرزندی که حتی کمی از خاک وطن خودشو به دشمن نده و درساشو بخونه تا برای ایران و وطنش خدمت کنه که ایران پیشرفت کنه و مسئولیت های سنگینی رو به دوش بگیره تا ایران و فرمانده ها قوی بشن و مردم ایران مقاوم و مقاوم تر بشن.
خدایا با نام تو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیرعلی رستم‌خانی هستم، کلاس ششم ابتدایی مدرسه فتح‌المبین استان قزوین شهرستان آبیک، موضوع وطن. ما در ایران بزرگ و سروران پیروز زندگی میکنیم، جایی که به خاطرش طولی شهید داریم تا یه وجب از خاک ما دست بیگانه نیفتد. من وطنم را خیلی دوست دارم. از خدا ممنونم که در این خاک ایران به دنیا آمدم. من بزرگ شدم، تمام سعیم را میکنم برای وطنم آدم مفید و خوبی باشم و در برابر دشمن مقابله کنم و جانم را برای وطنم میدم و تمام روح قلبم در ریشه خاک آن جای گرفته است. حفظ وطن و میهن درستی در خون تک تک ایرانیان است.
سلام، من فرزند وطنم و فرزندان خاک این کشوریم. ما همیشه دستامون تو دست همه، مثل همیشه پرچم کشورمون را بالا میبریم و هیچ کس حریف ما نمیشه. ایران پرچم همیشه جاویدان. من معصوم رضایی هستم، کلاس دوم دبستان شهدای مکه شهرستان آبیک استان قزوین.
سلام، من محمد طه طارمی هستم، دانش آموز کلاس ششم مدرسه شهید فتح‌المبین شهر من آبیک استان من استان قزوینه. من فرزند ایرانم، یعنی من ریشم به ایران برمیگرده، به تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و خاکی که هزاران سال و داستان پوششه، یعنی هر جا باشم بخش از وجودم ایرانی هستش.
به نام خدا، کوثر جعفری هستم، از مدرسه شهید باکری دو کلاس چهارم. فرزند وطن یعنی ریشه‌اش در این سرزمین. فرزند وطن یعنی دارد الگوی پدرش را ادامه می‌دهد. فرزند وطن باید از ایران خود دفاع کند، یعنی از وطن خود باید دفاع کند.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
ممنون که یه روز دیگر را همراه ما بودیم.
بله، خیلی خیلی خوش گذشت. منم با دوستم آشتی کردم و قرار شد که با هم دیگه همکاری کنیم، یه نقاشی دیگه بکشیم.
آفرین به سوسی و که مهربون. پس بهتره زود بریم سر کلاس.
بله بله، بچه ها مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافظ.
خدا نگهدار هم کلاسی های عزیزم، مراقب خودتون باشیم.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.